در برنامه تحت عنوان سلام. 9:40 شفا طب سنتی پخش میشه و 10 صبح هم با سلام زندگی همکاران من همراه شما خواهند بود. انشالله بعد از بخش خبری ساعت 11 باز هم در کنارتون خواهیم بود. و اما برنامه مستند حریم زندگی.
ضربه به نظام فکری و نظام ارزشی ما نزنه، یعنی هماهنگ با نظام ارزشی ما.
دخالتی که از اون سوی آپارتاید میخوان تو حتی فرهنگ و لباس دیگر
کشورها. مصوبه‌ای که برخی میگن اشتباه بوده و البته در شأن دانشگاه هم نبوده است.
امیدواریم که شاهد طراحی‌های متناسب با فرهنگ و نمادها و نشانهای ایرانی باشیم.
حریم زندگی. به نام خدا و سلام. برنامه حریم زندگی رو با موضوع عفاف و حجاب تقدیم شما میکنیم. برنامه رو با یک سوال شروع میکنم. شما به عنوان یه خانوم تا چه اندازه احساس آزادی میکنید؟ تا شما به این سوال فکر میکنید جواب بعضی از خانوما رو بشنوید.
50%. از لحاظ اینکه بستگی داره به اینکه خانواده چجوری باشن، یعنی اینکه خانواده افرادی باشن که اعتقاداتشون مذهبی در چه حدی باشه.
کامل آزادی که نیست، بالاخره سر محدودیت ها هست، ولی خب در مورد یه سری از مسائل حالا مثل حجاب و اینا تقریبا آزادی هست. یعنی مثلا حالا در مورد مسائل دیگه مثل نمیدونم حالا دانشگاه یه شهر دیگه رفتن و اینا آزادی هست فعلا.
مادر پدرم تا جایی که مثلا بتونم بهم آزادی دادن.
از لحاظ بخوام بگم حجاب برای کار بیرون رفتن همه جوره آزادم.
این روزا درباره حجاب سوالی بسیاری مطرح میشه که اگه پاسخ داده نشه ممکنه در ذهن بسیاری از دختران جوان شبهاتی رو ایجاد کنه و اونها نسبت به حجاب دلسرد بشن. یکی از این سوالا اینه که حجاب سبب شده آزادی زنان و دختران ما گرفته بشه. حجت الاسلام محمد پویا پژوهشگر.
ما در جواب میگیم که به هر حال توی جامعه وقتی که صحبت از آزادی میشه این یک حق یکسان برای همه است. اگر فردای روزگار یه نفری اومد و همین سطح متداولی که الان از لحاظ حیا و حجاب هست در جامعه این رو خواست این سطح رو بشکنه، مثلا اومد گفت آقا من با لباس شنا دوست دارم تو جامعه حاضر بشم، آزادیمه دیگه، اختیار خودم رو دارم. ما همینایی که الان دارن یه حرفا میزنن راجع به او چی خواهن گفت؟ اون میگه من آزادم، دوست دارم آزاد باشم. اگر کسی بعدها پیدا شد از اون هم بدتر رو خواست. شما وقتی که آزادی رو تعریف نکردی چارچوبش رو خواهم میشه دیگه. اصلا راجع به این موضوع حیا و حجاب نه، راجع به موضوعات دیگه. یک کسی خواست که در مقام آزادی بهش اجازه بدن که هر حرفی رو بزنه، هر رفتاری ازش سر بزنه، هر نوع رابطه رو برقرار بکنه، این قابل پذیرشه؟ یعنی ما آزادی افسار گسیخته به خارج از چارچوب قانون رو میتونیم بپذیریم یا نه؟ و اگر این رو پذیرفتیم گفتیم آقا تحت عنوان آزادی هر کسی هر کار دوست داره انجام بده، اون وقت چطور میخواید این قضايا رو جمعش بکنید؟ یه تبهکارم میگه من آزادم، دلم میخواد این کار انجام بده.
با حجابی که داری احساس آزادی میکنی؟
وقتی چادر رو سر نمیکنم خب راحت‌ترم، آزادترم. بله خیلی راحت‌ترم واقعا. مثلا تو فصل تابستون که هوا گرمه فکر کنید یه چادر مشکی هم بیاد رو سری مانتو، خیلی خدای گرم میشه هوا.
از اون دست افرادی هستی که میگن حجاب جلوی پیشرفت آزادی تو گرفته؟
جلوی پیشرفتمو نه، ولی جلوی راحتیمو واقعا گرفته.
چرا؟
گفتم دیگه تو فصل تابستون.
فقط فصل تابستون مشکل داری؟
نه دیگه، بالاخره وقتی بارون میاد خیس میشی، چادرت خیس میشه، بده دیگه، خوشم نمیاد، دوست ندارم.
طبق سلیقه و عقاید خودمون لباس بپوشیم، نه بر طبق سلیقه پدر یا مادر.
الان سلیقه چیه؟
الان همینی که هست، حالا چادر نیست، حالا مانتو، حالا در یه حد مثلا شال و مانتو اینا.
خیلی وقتا بعضی از دختران جوان ما از اهمیت حجاب غافل میشن و چون درباره حجاب نتونستیم تبلیغ مناسبی داشته باشیم و اونها رو بیشتر آگاه کنیم، اینه که خیلی نسبت به حجاب روی خوشی نشون نمیدن و قدر نمیدونن. خانم اسلاملو مبلغ حجاب.
تو نمایشگاه قرآن تو میز گفتگو یه خانومی اومد که شهروند آمریکایی بود، یه چیزی به من گفت، گفتش که قدر این امنیت رو زنان ما کاش که بدونن. ما توی دانشگاهی که در آمریکا تحصیل میکنیم یه قسمتی هستش، مثلا یه باقی هستش که برای تفریح دانشجو در نظر گرفته شده، اونجا بیشترین مثلا آمار مزاحمت ها و تعرضات انجام میشه. به خاطر همین اونجا اومدن تلفن های عمومی خیلی زیاد مستندی قرار دادن برای اینکه راحت‌تر خانم‌ها دسترسی داشته باشن برای اطلاع رسانی. خب ما می‌خوایم که این در واقع پیشگیری کنیم از این قصه. حالا اونها دارن در واقع این به قول خودشون آزادی رو گذاشتن، زن رو رها کردن، حالا میگن باشه ما سعی می‌کنیم که امنیت تو رو تضمین کنیم. آزادی که به قول خانم شلیت میگه که به نفع زن نبوده، به نفع بی‌بندوباری‌های مرد بوده.
شما از اون دست افرادی هستین که میگن حجاب جلوی پیشرفت و آزادی منو گرفته؟
اصلا.
چرا؟
چون که آدم با حجابم میتونه به پیشرفت برسه، به همه جا برسه، مانع نیست، یه نوع پوششه برای من، محافظت میکنه از من.
الان با این حجابی که داری چقدر احساس آزادی میکنی؟ یکم مواد بیرونه، شال و روسری و شلوار راحت.
به نظرم آزادی مکی انتخاب خودم رو دارم.
راحتی؟
آره.
از اون دست افرادی هستی که میگن حجاب جلوی آزادیمونو گرفته و پیشرفتمونو؟
نه، چون حالا در همین حدی که فعلا هستم اوکیم باش، یعنی مثلا بیشتر از این نیاز ندارم. تو همین حالت اون همون امنیت رو به نظرم دارم، هم باش راحت.
به هر حال حجاب محدودیتی رو برای همه بانوان ایجاد میکنه. وقتی بعضی از خانوما درباره حجاب از محدودیت و آزادی میگن، باید روشن بشه که منظورشون چه نوع آزادی و چه نوع محدودیتیه. خانم دکتر زهرا فخر روحانی:
خیلی از محدودیت ها در عین اینکه محدودیت هستن میتونن برای ما فرصت های خوبی رو برای بهره وری بیشتر فراهم کنن. پوشش شایسته ای که اسلام اون رو تعریف کرده برای بانوان نوعی محدودیت هست برای بهره وری بهتر از نعمت های الهی. اگر قرار باشه ما آدم ها با پوشش هایی که هر کداممون اون رو برای خودمون شایسته و پسندیده میبینیم و اسم آزادی رو روی اون میگذاریم، در فضایی مثل اجتماع که در او همه جور افرادی حضور دارن وارد بشیم، قطعا این نوع پوشش ما رو در معرض صدمات و آسیب های زیادی قرار میده. گرچه واژه اجبار رو وقتی به کار میبرن نوعی اکراه رو در ما به وجود میاره، اما قطعا تضمین کننده و تأمین کننده روابط سالم و انسان دوستانه‌ای هست که میتونه متضمن رشد ما آدم ها باشه.
من دیدم کسایی که خیلی محجبه هستن خیلی موفقن و مقابلش کسایی که اصلا حجابم نداشتن آدم های موفقی بودن. من کلا میگم برابری و آزادی در انتخاب حجاب.
خب درس خوندم، مهمونی رفتم، با هر چیز دیگه ای با حجاب هیچ مشکلی نداره.
نه، حست نسبت به حجاب چیه؟
حس خوبی دارم.
خیلی از فامیلای ما متاسفانه به خاطر اینکه میخوان بچه رو بغل بگیرن چادر رو گذاشتن کنار، میگن دست و پاگیره، ولی من با همون چادر با همون حجاب بچه هامو بزرگ کردم.
گاهی وقتا همین خانمایی که مدام از نداشتن آزادی درباره حجاب حرف میزنن و گله‌مند هستن، اگه یه روزی محدودیتی برای پوشش وجود نداشته باشه، قطعا خودشون اولین نفری هستن که اعتراض میکنن. برای اینکه یه جایی بی حجابی خطر میشه برای حریم زندگی. خانم اسلاملو:
خیلی جالبه، گاهی وقتا برای من پیش اومده یه خانمی که حجاب خیلی خوبی نداره، مثلا گفته که این وضع جامعه چرا اینجوری شده، چرا جوان انقدر بد شده پوششاشون، ولی معترض بوده نسبت به اونایی که پوشش بدتری دارن. یه فروشگاهی بود همین دو هفته پیش، من باهاشون همکاری میکنم تو حوزه مانتو اسلامی، این من خواهد تعریفی کرد که خانم اسلام رو رفتم یه جایی دیدم خانمی خیلی پوشش خیلی بدی داره، یه مزونی بود که داشت خرید میکرد و من ناراحت میشدم وقتی این خانم رو میدم، چون من با همسرم رفته بودم برای خرید، چون این خانم خودش اصلا پوشش خوبی نداره. این برای من جالبه، من ناراحت میشدم، دوست داشتم وقتی با همسرم دارم میرم خرید همسرم در کنار من باشه این خانم رو ببینه.
اونایی که حجاب رعایت نمیکنن میگن میخوایم آزاد باشیم، به نظر من این آزادی نیست، بیشتر جلب توجه دیگرانه، یه نوع حق و ناسه. یه جوونی وقتی این زن رو نگاه بکنه بالاخره تحت تاثیر قرار بگیره، این یه نوع گناهه، میتونه اون جوون رو به گناه بیاندازه. من وقتی حجاب داشته باشم نگاه نامحرم رو از خودم دور کردم، به من توجهی نمیکنن، این برای من خیلی مهمه.
با حجابی که دارین شما چقدر احساس آزادی میکنین؟
زیاد. میگم که حجاب برای من محافظت از گناه و نگاه دیگران هستش. من خودم دیدم چندین بار از یه جایی که رد میشم به خانم بی حجاب نگاه های بد بهش میکنه، ولی وقتی من رد میشم هیچ کس نگاه نمیکنه، این برای من خیلی آزادیه.
متاسفانه وقتی خواستیم درباره حجاب تبلیغ کنیم در بسیاری از جاها سطحی نگاه کردیم. دختر جوان و نوجوان ما توجیه نشده و فقط بازی با کلمات رو دیده. وقتی اینطور به تبلیغ حجاب نگاه کنیم، واژه‌های مثل حجاب، محدودیت و آزادی نمیتونن به خوبی برای جوان ما معنا بشن. خانم دکتر لاله افتخاری،
اگر خانمی رعایت حجاب رو میکنه، خب خودش در حقیقت در امان میمانه، ولی زنی که حجاب رو رعایت نمیکنه و اون شرایط رو رعایت نمیکنه، در حقیقت هم خانواده دیگران رو به خطر میندازه، به خاطر اینکه مردانی که زنانی رو با پوشش‌های متنوعی میبینند و با آرایش‌های متنوع، شاید نتونن به اون صورت نسبت به خانواده خودشون پایبند باشن. هم خود این زنان همیشه خودشون رو در حال مقایسه با دیگران میبینن، یعنی نسبت به زنان دیگر همیشه یک سطح سنجی رو صورت میدن تا بدونن که کم نیارن نسبت به اونها. و همین که زنی که در جامعه خودش رو در معرض دید دیگران قرار میده، زنهای بسیاری هم در معرض دید همسر او قرار میگیرن، در معرض دید فرزند و برادر او قرار میگیرن و به همین نحو به خانواده او هم آسیب وارد میشه. بنابراین رعایت حجاب و ظاهر شرعی برای زن کمک میکنه که هم سلامت خود او، هم خانواده او، هم جامعه که در آن زندگی میکنه و هم دیگر خانواده ها تأمین بشه.
چه کارایی با همین حجاب انجام دادی راحت هم هستی؟
همون که حالا دانشگاه رفتن یا همینطور تو کارهای روزمره، اگر حالا که جدیدن خانم‌ها به ورزشگاه میرن، خیلی نکته مثبتیه نظرم اگه بتونیم بریم، که اونم حالا با همون حجاب دیگه. بالاخره
چه حسی نسبت به حجابت داری؟
حسم خوبه، باش، اوکی هم. حجاب کامل نمیتونم بگم حجاب کامل دارم، ولی با همین حالتی هم که هستم ازش راضی هم، اوکی هم.
حسد نسبت به حجاب چیه؟
با مانتو خیلی خوشحالم، راحتم، ولی چادر سر میکنم نراحت بستم اصلا.
چه کارهایی دوست دارین انجام بدین که فکر میکنی حجاب جلوشو گرفته؟
چیزی نیست به نظرم که مربوط به حجاب بشه.
بعضی‌ها هستن که هر چقدر براشون دلیل بیاریم بازم حرف خودشونو میزنن و اعتقاد دارن که ما هم باید مثل کشورهای دیگه آزادی در پوشش داشته باشیم. با این طرز فکر قراره چه مشکلی از جامعه زنان حل بشه؟ حجت الاسلام پویا.
در غرب که آزادی هست، آیا مشکل حل شده؟ یعنی باعث شده که حرمت خانم‌ها بیشتر حفظ بشه و جامعه سالم‌تر باشه؟ ابدا. روز به روزم اخبارش رو میشنوید و آمار تکان دهنده‌ای که وجود داره در این زمینه، حالا فروپاشی خانواده‌ها یه طرف، ولی آمار تکان دهنده از تعرض به نوامیس و خانم‌ها و دخترانی که تو جامعه تردد داشتن رفتن اومدن تو بعضی محیط‌های اداری و خارج از اونها بهشون تعرض‌هایی شده و معلوم میشه که این عنوان آزادی نتونست مشکل رو حل بکنه، بلکه دامن زد به تشدید مشکل. لذا با این عنوان نمیشه قضیه رو حلش کرد. خواهر محترمی که صحبت‌های من رو میشنوید، شما آزاد هستید، منتها به شرطی که این آزادی شما آزادی دیگران رو سلب نکنه و این آزادی شما در چارچوب قانون باشه. مثلا در انتخاب رنگ لباس، در انتخاب نوع لباس، اما اون حد لازم از پوشش رو باید رعایت بکنید به جهت آزاد بودن جامعه از اسارت شهوات، که جامعه غرق در شهوات نشه و اینجوری نشه که همه اسیر اون نگاه‌های حرام و رفت آمدها و ارتباط‌های حرام بشن.
حجاب شما مانتو هست و روسری و حالا یه حجاب تقریبا راحتی هست، چقدر احساس آزادی می‌کنی با حجابت، با این نوع حجابت؟
خودم احساس آزادی می‌کنم، ولی تو جامعه فکر نمی‌کنم احساس راحتی داشته باشم، چون نه مردم هنوز نگاهشون خوبه، مخصوصا تو شهری که هستم. همین که همون گشت ارشاد و بحث امنیت اخلاقی اون آزادی رو اجازه نمیدن.
با حجابی که دارین چقدر احساس آزادی میکنین؟
البته این چادر یه پوینت مثبته که باعث میشه خیلی توی رفت آمد در جامعه آدم راحت تر باشه، ولی خب بازم بدون چادر بودن آدم میتونه با پوشش مناسب داشتن آزادی خودش رو حفظ کنه.
حجاب هیچ وقت نتونسته جلوی پیشرفت زنان ما رو بگیره. زنی که قرار بوده تلاش کنه و به موفقیت برسه تلاش کرده و حجاب نه تنها مانع نبوده بلکه به زن ارزش داده. خانم دکتر فخر روحانی،
وقتی که پوشش از اون حد و مرز خودش خارج میشه و اسلوب‌ها و شاکله‌ای که اسلام برای روابط اجتماعی ما و حدود پوشش در ارتباطات اجتماعی تعریف کرده خارج میشه، جامعه انسانی به یک جنگلی تبدیل میشه که طبعاً توی اون جنگل انسان نمیتونه رشد متعالی انسانی خودش رو داشته باشه. در حقیقت ما اونقدر درگیر پوشش خودمون، درگیر ظواهر خودمون، درگیر روابط نامناسبی که در او قرار میگیریم به لحاظ عاطفی، به لحاظ اخلاقی و درگیر آسیب‌های فراوان میشیم که امکان رسیدن به نقاط متعالی انسانی برای ما کاملا منتفی هست. بنابراین پوشش اجباری که اسلام برای ما تعریف کرده یکی از محدودیت‌هایی هست که مثل هزاران محدودیت دیگه ما تو زندگی بهش تن میدیم و از اون به عنوان ابزاری برای رشد استفاده میکنیم.
نظر شما چیه؟ آیا شما هم اعتقاد دارید که حجاب آزادی رو از زنان و دختران ما میگیره؟ زنانی رو به ما معرفی کنید که تونستن با حجاب کامل خودشون به موفقیت‌های بزرگی برسن. سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست. تا یه برنامه دیگه، خدا نگهدار.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس.
السلام علیک یا ابا عبدالله،
یا ابا عبدالله.
دومین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام.
پویش محتوای رسانه‌ای و کنشگری عاشورایی در فضای مجازی.
بخش‌های
متون ادبی،
تولیدات گرافیکی،
تولیدات صوتی و رادیویی،
رسانه‌های تصویری،
رسانه‌های خبری
و کنشگری عاشورایی.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
موضوعات
هنر تبیین و غیرت دینی،
حیات خانگی و تربیت حسینی،
مسئولیت اجتماعی و همدلی حسینی.
مهلت ارسال آثار تا پایان ماه صفر
از طریق سامانه سوگواره .com.
سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام.
ما اگه اینجاییم دلامون تو راهه، ما اگه اینجاییم دلامون تو راهه، راهمون کوتاهه، کوتاه کوتاه. یه سلام فاصله است فقط بین ما با حسین، یه سلام فاصله است فقط بین ما با حسین، یه سلام فاصله است فقط تا بین الحرمین. خیال کن کربلایی، خیال کن اربعینه، خیال کن کربلایی، خیال کن اربعینه، خیال کن روبروشی داره اشکاتو میبینه. حسین جانم آقا جان، حسین جانم آقا جان، حسین جانم آقا جان، آقا جان. آقا جان ظاهرم آرومه، تو چشام بارونه، ظاهرم آرومه، تو چشام بارونه، توی قلبم قبر شیش گوش پنهونه، یه سلام فاصله است فقط بین ما با حرم، یه سلام فاصله بین ما با حرم، یه سلام فاصله است فقط به خود آقا قسم. خیال کن رو به روی ذریح با صفاشی، خیال کن رو به روی ذریح با صفاشی، خیالش هم قشنگه که خادم کربلاشی. حسین جانم آقا جان، 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 حسین جانم آقا جان.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. صبحتون بخیر باشه شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهان بخش اول برنامه رادیو معارف. انشالله که تا این لحظه برنامه ها رو پسندید و بهره‌مند شدید از اونها. در ادامه گنج سعادت رو تقدیمتون میکنیم، آشنایی با فضایل و رذایل اخلاقی در کلام حجت الاسلام و المسلمین الهی.
آمده ام کتاب خود گوش کشان کشانمت، بی دل و بی خودت کنم.
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بش بکنی.
گنج سعادت.
آمده ام که تا تو را جلوه دهم در این سرا، همچو دعای عاشقان فوق فلک رسانمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز، همه شما بزرگوارانی که برنامه گنج سعادت رو میشنوید از رادیو سراسری معارف. استحضا دارید مجموع برنامه های گنج سعادت برنامه هایی هستش که استاد محمد حسن الهی در این برنامه ها با استعانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام برای ما راهکارهایی رو تبیین میکنن که بتونیم انشالله فضیلت های اخلاقی رو در زندگی خودمون نهادینه بکنیم و اگر رذیله‌ای رو هم پیدا میکنیم اون رو رفع و برطرفش بکنیم. تو برنامه قبلی موضوعی که با هم دیگه صحبت کردیم موضوع کسب و کار و اهمیت اخلاق در کسب و کار بود. نکته‌ای که بهش رسیدیم این بودش که در کسب و کار ما هم در حین کسب و کار، هم قبل از کسب و کار و هم بعد از کسب درآمد اون کاری که داریم انجام میدیم نیاز به اخلاق داریم و اخلاق کمک میکنه که امورات ما روانسازی بشه و تو مجرای صحیح خودش حرکت بکنه. یک نکته بسیار مهمی رو استاد الهی تأکید کردن که دوباره این نکته رو من امروز هم عرض بکنم برای شما، این بودش که در دنیا ما وظیفه داریم تلاش بکنیم. به فرمایش حضرت امیر علیه السلام در دنیا پول مهمه و در آخرت عمل. ما در دنیا وظیفه داریم برای پول تلاش بکنیم، برای به دست آوردن درآمد تلاش بکنیم، اما حواسون باشه این پول هدف زندگی ما نیست، بلکه وسیله تا به ما کمک بکنه به اهداف عالی که داریم برسیم. امروز هم میخواییم در ادامه همین موضوع کسب و کار از استاد الهی سوال بکنیم. حجا سلام عرض میکنم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید، در خدمت شما هستیم. حجا در خصوص این کسب و کار و اهمیت اون در روایات و جایگاهش در روایات داریم که تأکیدی شده باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. العبادت و عشرت و اجزا، عبادت ده قسم، تسعت و اجزا فی طلب الحلال. ما نمیگیم عبادت کن عبادت کن، عبادت عبادت، بندگی بندگی. نه تای از بندگی کسب درآمد. یکیش نمازه، یکیش نماز شبه، یکیش زیارت، تو اون یه دونه است. این حسین حسینا همه اینا تو یه دونه شه. این که یه فردی صبح پا میشه میره برای زن بچهش، خواهد درآمد کسب کنه. العباده عشرت و اجزا ده قسمه. رسول خدا تسعت و اجزا فی طلب الحلال. ما اینجوری فکر میکنیم؟
نه
نموشد علیه. این کسی که وایستاده اینجا رو تحافیش خیار داره میفروشه، گنجه داره، داد میزنه، داره صبوری میکنه، آن به آن ذکر خدا حساب میشه، سجده حساب میشه، قنوت حساب میشه. عبادت یه جزءش اونه، ده جزءش اینه. پس نه جزء عبادت تو تجارت کد یمین. برای همین پیغمبر دسته اون کارگر رو بوسید. آخه میگن توی جوامع مثلا اروپایی ادعا میکنن ما معتقدیم اقتصاد زیر ساخت جامعه است. ما خیلی قوی تر از اون میگیم، خیلی قوی تر از اون میگیم، منتها ما برای این اقتصاد تعریف داریم. میگیم نمیخوایم این کارتل بشه، سارتل بشه، پولدار بی درد بشه، مرفع. نه، میگیم این الان درآمد کسب میکنه، این درآمدش پخش میشه. این ارزه این کارو نداره، تواناییشو نداره.
خب این چرا زحمت بکشه، کلی شب و روز تلاش بکنه، درآمد خودش کسب بکنه، بعد به جای اینکه خودش بهره ببره پخشش بکنه؟
نه نه نه، اول خودش کیفشو ببره، ولی تو اون کیفه حرام نباشه، تو اون کیفه اسراف
نباشه.
این خیلی مسائله. تو اون کیفه یه دی له نشن. مثلا داره که شما تعجب میکنید ها، مثلا داره که شما میخواه به یه نفر کمک کنی. خب
بله.
اگر یه آدمیه توی شعنیه، ماشینم احتیاج داره، شما ماشینم میتونی براش بخری. اگه این آدم در یه شعنیه الان بی پول شده کمک میخواد، اسلام اجازه میده براش خدمتکارم بگیری اگر خدمتکارم داشته. اینو اسراف نمیدونه. یعنی اگه مرکب میخواد این محتاجه، مرکبم بهش بده، خدمتکارم بهش بده، خونه هم بهش بده. این خیلی قشنگه. منتها ما تعریفامون التقاطیه. یه بخشیشو از کارل مارکس گرفتیم، یه مقدارش از لیبرالیسم گرفتیم.
بله.
نیومدیم تون دایره تشیع زندگی کنیم. الان ما بازاری داریم، آقا بازاری داریم، یه ییلاق داره در فلان جا، یه خونه فلان داره، هزار نفرم تحت پوشششی داره رستگی میکنه. خودش در رفاهه، بچه هاش هم در رفاه هم، هزار نفر رو هم داره
تأمین میکنه.
آقا یه وقفنامه یه تو حرم امام رضا علیه السلام شنیدم، در سال یه روز فقط پولدارا رو باید غذا بدن، یه تحویل بگیرن، یه غذای شاهانه به پولدارا، هر کی پولدارا رو دعوت کنن. گفت آقا این دیگه چه وقفنامه ایه؟ گفت پولدار بیاد اونجا یاد بگیره وقف کردن چیز خوبیه. چه وقف خوبیه، ما هم بریم وقف کنیم، ما هم صد تا مستضعف رو تحت پوشش بگیریم، وقف کردن یاد بگیریم. ما نه، ما الان مسائل قاطی پاتی شده. یعنی اون قالبه به هم ریخته. حالا یه جهتش چیه؟ این پول داره اینقدر بدرفتاری کرده، ما متنفریم از پول داره. اینم درسته.
ما فکر الان تا یکی پول میبینیم، اولین چیزی که به ذهنم میرسه اینه کجا اینا بود.
اینم درسته، چون پول داره نوعا از طریق رانت پول داره شدن.
خب پس چرا من باید تکیمش کنم؟
نه نه، اون داریم چی میگیم؟ اصلو میگیم. یعنی وقتی جامعه سالمه، سلامت داره، این آقا حلال حرام سرش میشه، از طریق تلاش خودش، فکرش پولدار شده، حلالم گیر آورده، اینو میخوام اکرام کنیم، نه این دزده رو، نه این رانت خوره رو. چون الان ما همش با رانت خوره بابک زنجانی ها ارتباط داریم، متنفریم. درستم است، ولی اینور اسلام
حرفشو زده که شما این کارو بکن. ببینید تو روایت داره شما بین و طلوع این بیدار بمونید تا درآمدتون بره بالا. حضرت فرمود بین و طلوع این روزی مضاعف میشه از اذان تا آفتاب. ما همون ساعت میخوابیم.